ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
سالم و پر انرژیه، عسل میر نشوی، انرژیزا مغذیه، عسل میر نشوی، شهد گل ارومیه، عسل میر نشوی، مقبول هر ایرانیه، عسل میر نشوی، عسل میر نشوی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
سلام، تابستونه و هوا گرم، شغلم رانندگیه، راننده کامیونای سنگین و بیابون. چند روزیه که به خاطر گرفتاری خانوادگی و بیماری همسرم مجبور شدم که بعد از مدت‌ها یه هفتهی سر کار نرم. راستش این هفته اتفاقاتی رو به چشم دیدم که مدت‌ها بود از یادم رفته بودن. تو این یه هفتهی متوجه شدم که هر کس حق رو به خودش میده، حتی اگه بدون ممکنه حقم با اون نیست. این روزا که سوار تاکسی و ماشین شخصی میشم، همه جور حرف میشنوم، گله و شکایت و کمتر تعریف و تمجید. تازه این روزا فهمیدم که راننده ها، البته بعضی هاشون ها، چه شنونده های خوبی هستن. مردم سفره دلشون رو پیش اونا باز میکنن و هر کسی از غم و شادی خودش میگه. تصمیم گرفتم توی این یاد داشتم به برنامه شما از راننده تشکر کنم به نام آقای محمد پور، راننده اتوبوس بیارتی ترامپارس. و البته از بعضی از راننده های دیگه هم تشکر میکنم که صبورانه حرفای مردم رو میشنون و گاهی هم، البته گاهی، به اونا دلداری هم میدن و همدلی و همدردی هم میکنن. دست مریضات، خدا قوت. وقتی میخواستم برای شما یادداشت بنویسم، دخترم گفت که از راننده اتوبوس بیارتی خط آزادی تهران پارس به نام آقای محمد پورم بنویسم. منم بهش قول دادم که این کارو حتما میکنم. دخترم میگفت مادر دوستش مریض بود و اون اونقدر حواسش پرت بود که کیف دستیش رو توی اتوبوس جا گذاشت و وقتی خواست بلیت شمالو بگیره متوجه میشه که کیف توی دستش نیست و همه پول و مدارکش گم شده و فقط داروهای مادرش توی دستشه. گیج و سرگردون توی پایانه آزادی گشت و گشت و گشت و از همه پرسید، اما نشونی از کیف پیدا نکرد. بعضی هم دستش مینداختن که پشت گوشتو دیدی، کیفتو میبینی. اما بعد از ساعتی سرگردونی و بحث که چی کار باید بکنه، تصمیم میگیری که از راننده اتوبوسای خط آزادی تهران پارس بپرسه تا شاید فرجی بشه. با ناامیدی راه میفته و از راننده ها میپرسه. اما در حین ناباوری وقتی از راننده میپرسه، اون میگه نشونی بده و بعد کیف دستی رو به دوستم میده. آقای محمدپور راننده بیارتی خط آزادی تهران پارس کار بزرگی میکنه. در حالی که دوستمو خوشحال میکنه، به مادر چشم انتظار و بیمارش توی شهرستان هم کمک میکنه تا داروها زودتر به دستش برسه. و من از این برنامه از آقای محمدپور تشکر میکنم که با این کارشون دل خانواده ای رو شاد کردن. یه هفته که دنبال دوا درمون همسرم بودم، خیلی چیزا و حرفا رو توی اتوبوس و تاکسی شنیدم. گاهی مردم برای همدیگه همدلی و همدردی می‌کردن، گاهی هم راننده با مسافرا. یه روز سوار تاکسی شدم که رانندش یه پسر جوونی بود. بعد هر مسافری که سوار تاکسی می‌شد به بهانه از زمان و روزگار گله و شکایت داشت. جوون مؤدبانه حرفا و شکایت رو می‌شنید و حرفی نمی‌زد و حتی گاهی باهاشون همدردی هم می‌کرد. مسافت زیادی با هم دیگه بودیم و من تنها مسافر ته خط بودم. راننده جوان چنان با صمیمیت با من حرف میزد که انگاری سالها هم دیگر رو میشناسیم. وقتی که به آخر خط رسیدیم، فکر نمیکردم یه بار دیگه باز اونو ببینم. اتفاقا از قضا امروز وقتی همسرم از بیمارستان مرخص شد، راننده جوان رو دیدم و ازش خواهش کردم که دربست ما رو تا خونمون ببره. با خوشحالی پذیرفت. امروز من از زبون راننده جوان شنیدم که چه دوران سختی رو توی زندگی پشت سر گذاشته و توی زلزله رودبار پدر و مادرش رو از دست داده و برادرش بزرگش کرده. همسرم با شنیدن حرفای راننده جوان متاثر شد و اشک ریخت. اما وقتی راننده جوان از توی آینه تاکسی اشکشو دید، لبخندی زد و گفت: مادر جان، زندگی همینه دیگه. هر کسی به بهانه‌ای باید از این دنیا بره دیگه. ناراحت نشو. غم و غصه براتون خوب نیست. شما تازه از بیمارستان مرخص شدی. و بعد خنده‌ای کرد و به شوخی گفت: مادر جان، نمیدونی این حاج آقا چقدر این چند روزه براتون اشک ریخته. و بعد از تو آینه چشمکی به من زد و ادامه داد: تو رو خدا دیگه نذار اشک حاج آقا رو ببینم. خدا بهتون سلامتی بده تا هر روز حاج آقا جوان‌تر بشه. و بعد از من پرسید: مگه نه حاج آقا؟ منم گفتم: خونه بدون زن که صفایی نداره. و بعد همسرم گفت: تو فکر می‌کنی خونه بدون مرد صفایی داره؟ چند ساله که با هم ازدواج کردیم، توی این سالا چقدر توی خونه بودی؟ شرمنده شدم و حرفی برای گفتن نداشتم و فقط آهی کشیدم و گفتم: تو ببخش. راننده جوان که فضای تاکسی رو کمی سنگین دید، با خودش فکر کرد: یا اومدیم ثواب کنیم مثل این که داره کباب میشه. و بعد بلا فاصله گفت: خدا شکر که الان اونم توی تاکسی من کنار همدیگه نشستین و گل میگید و گل میشنوید. گذشته ها رو تو رو خدا ول کنید، به الان بچسبید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. دیدیم راننده‌ای که تونسته بود با راننده‌های دیگه که هم شغل خودش یا هم صنف خودش هستن چقدر خوب اونها رو درک بکنه. دیده بود که چجوری این راننده‌ها مثل یک روانشناس توی این ماشین‌ها نشستن و توی یک فرجه 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای سر صحبت رو باز می‌کنن یا سر صحبت باهاشون باز میشه، باهاشون صحبت میشه و همون همدلی و همراهی که توی یک مسیر کوتاه ایجاد میشه، شاید خیلی از مشکلات ذهنی آدم‌هایی که سوار ماشین میشن رو برمی‌داره و شاید مشکلات ذهنی خود آقای راننده هم برداشته میشه. این خورده شاید مشاوره ها، این خورده صحبت ها در زندگی نقش بسزایی دارن، اما باید بدونیم این افرادی که به عنوان راننده در این ماشین نشستن، ما شاید یک مهمون 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا یک ربعه برای اونها باشیم، اما اونها از صبح، از شاید از 7 صبح 6 صبح داخل اون ماشین آهنی نشستن و تا شاید 9 یا 10 شب مشغول کار کردن، به خصوص در این هوای گرم هستن. اونها هم طاقت مشخصی دارن، اونها هم آستانه تحمل مشخصی دارن اونها رو واقعا شاید بعضی وقتا با کلمات خودمون اذیت نکنیم، با خواسته ها و توقعات خودمون اذیت نکنیم، واقعا بعضی وقتا بیایم نگاه بکنیم، کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، به خاطر مسائل پیش پا افتاده، به خاطر مبالغ جزئی همدیگر ناراحت بکنیم و بتونیم واقعا اعصاب همدیگر رو خرد بکنیم. نه، واقعا این ارزش یا این ارزش نداره این مسائل. باید یاد بگیریم که اونها هم آدم‌های مثل ما هستن، اونها هم دارن سعی و تلاش میکنن و اونها هم برای به دست آوردن یک روزی حلال مشغول کار کردن و فعالیت هستن. از یک طرف باید با راننده‌های عزیز صحبت بکنیم که راننده عزیز، فردی که داری کار میکنی، تلاش میکنی، تو این گرما عرق میریزی تا دسترنج خودت رو به خونه ببری و مشکلات زندگیت رو حل بکنی. افرادی هم که وارد ماشین تو میشن انسان هستن، انسانهایی که اونها هم کار رو تلاش کردن، اونها هم خسته شدن، باید یاد بگیریم به اونها احترام بگذاریم، حق و حقوق اونها رو رعایت بکنیم و بدونیم اونها فقط کسانی نیستن که باید یک مقدار مشخصی پول به ما بدن. نه، اونها شأنیت انسانی دارن، با اونها باید با کمال احترام و ادب صحبت بشه، با اونها با نهایت محبت و همدلی و همراهی صحبت بشه و همکاری و همراهی بشه. باید بدونیم یک عرصه رفتار متقابل شکل میگیره، رفتار کسی که وارد یک ماشین میشه برای استفاده از خدمات اون و رفتار راننده‌ای که فرد وارد ماشین اون شده، اینها نشون دهنده فرهنگ زندگی افراد اون اجتماع، فرهنگ زندگی و نحوه زندگی کردن آدم‌هایی که توی اون اجتماع دارن زندگی میکنن. این تابلوی از خودمون رو بیایم به شکلی زیبا نقاشی بکنیم و همدیگه احترام بگذاریم، همدیگر درک بکنیم، از دید همدیگه به مسائل نگاه بکنیم و بدونیم منی که الان مسافرم امکان داره با دست روزگار در جایگاه اون راننده قرار بگیرم و من راننده هم شاید در جایگاه مسافر، شاید نه، حتما قرار بگیرم. پس بیاییم با همدلی و همراهی به همدیگه نگاه بکنیم، همیشه دست کمک و همراهی رو به هم داشته باشیم و سر مسائل جزئی و پیش پا افتاده همدیگر رو آزار و اذیت نکنیم. با تشکر، ممنون از شما.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فردگار یکتا سلام، به طب ایرانی خوش اومدید. وصول سرد سال و سرماخوردگی. در هنگام سرماخوردگی چه تدابیری از دیدگاه طب ایرانی به ما کمک میکنه؟ چه پرهیزات غذایی به ما کمک میکنه تا زودتر بهبود پیدا کنیم؟ اصول خواب و بیداری، اصول ورزش در هنگام سرماخوردگی از دیدگاه طب ایرانی چیه؟ سوالات خودتون رو در مورد سرماخوردگی و تدابیر اون از دیدگاه طب ایرانی از ما بپرسید. پیامک 30102. اگر میخواین تلفنی سوال بپرسین 021-22-65-28-72-6. در این برنامه من کیانا فرحی به اتفاق الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده. حمید فروزنده در واحد ارتباطات با شما تلفنی صحبت میکنه. علیرضا زادگان مسئول میز صدا. و عباس روسایی تهیه کننده با شما خواهیم بود. حدود 50 دقیقه فرصت دارید که سوالاتتون رو بپرسید در مورد سرماخوردگی. دکتر نسرین بیری متخصص طب ایرانی مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر عرض ادب و احترام، خوش اومدین. دکتر فصل سرد سال که میشه، گرچه حالا فصل بهار و تابستان ما سرما میخوریم، اما سرماخوردگی بیشتر میشه، درسته؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بینندگان محترم و همراهان همکاران گرامیتون. سرماخوردگی خب توی تغییرات دمایی ما بیشتر میبینیم. یکی پاییز که ما گاهن ظهر لباس میپوشیم، میبینیم از گرما خیلی اذیت میشیم، و صبح از سرما. این تغییرات دمایی باعث میشه که ما ناخودآگاه در معرض سرماخوردگی بیشتر قرار بگیریم. در بهار هم ما هم این تغییرات دمایی رو شاهدیم، منتها دیده شده که سرماخوردگی هایی که فرد در پاییز مبتلا میشه به دلیل طولانی تر شدنشون بیشتر آزاردهنده و اذیت کننده است، ولی در بهار معمولا دوره های سرماخوردگی کوتاه هستش و زودتر علائم بهبودی ایجاد میشه.
بسیار خوب. خب دکتر بیری، ما معمولا وقتی که سرما میخوریم تازه یادمون میفته مثلا مرکبات استفاده کنیم یا در واقع شروع کنیم استفاده از مکمل ها، اما همیشه ما میگیم پیشگیری بهتر از درمانه. دلوقتي. از دیدگاه طب ایرانی در فصل پاییز چی کار کنیم که اصلا سرما نخوریم؟ بعد حالا تدابیرش رو با شما صحبت.
ببینید، ما همیشه 6 تا اصل ضروری رو باید حواسمون باشه. یعنی فردی که بدن قوی تری رو داره احتمال ابتلا به سرماخوردگیش کمتر. قوی تر بودن بدن با چیه؟ با رعایت 6 اصل ضروری. خواب و بیداریمون، نوع تغذیه‌مون، ورزشمون، چقدر در معرض استرس ها قرار میگیریم و کلان چجوری ما میتونیم استرس هامون رو مدیریت بکنیم. همه اینها باعث میشه که تفاوت در میزان قوای فرد ایجاد بشه. گاهن دیده میشه مادرها میان میگن مرتب بچه‌مون داره سرما میخوره. وقتی میپرسیم خواب درستی نداره، تغذیه هم به طب درست نیست، بچه‌ای که تا دیر وقت میخوابه خب صبحانه خوبی نمیخوره و قطعاً در معرض سرماخوردگی بیشتری می... مادرها میان میگن یه شربت بده سیستم ایمنیش رو تقویت بکنیم.
بله.
به جای اینکه اصول زندگی رو درست بکنیم. نوع تغذیه خیلی مهمه، چون ما خودمون میتونیم مدیریتش بکنیم. و خب یه سری چیزا مثل آب و هوا رو خب دست ما نیست، مدیریتش برامون امکان پذیر نیستش. یکی از همونطور که فرمودین تغذیه درست خیلی نقش مهمی تو پیشگیری از سرماخوردگی ها برامون ایفا میکنه.
دقیقا خانم دکتر، یه سوال داریم 913-836 که گفته که من یه دختر 3 ساله دارم که خیلی بدنش ضعیفه، سرماخوردگی زیاده، چه چیزی بخوره خوبه؟ خانم آقای یزدانی اینو پرسیده. که در واقع شما الان گفتین که اصلا در واقع مربوط به اینه که چطوری اون بچه زندگی میکنه. دقیقا. درسته؟
دقیقا. اول سبک زندگیشو درست بکنه. و یه نکته مهمتر اینه که ما تعداد دفعات سرماخوردگی رو بپرسیم. گاهن ببینیم برای بچه‌ها به خصوص بچه‌هایی که حالا مهد میرن یا با دوستانشون تو مدرسه در تعامل هستن، 5 تا 6 بار سرماخوردگی در طول سال رو ما خیلی زیاد تلقی نمی‌کنیم. یه چیز طبیعیه و اکثر بچه‌ها مبتلا میشن. اگر دفعات خیلی بیشتر بود و به گونه‌ای که اصلا بچه رو مثلا از رفتن به مدرسه یا مهدش طولانی مدت بازداشت، اون موقع نیاز به بررسی بیشتری از نظر سیستم ایمنیش هستیم.
بله.
دختری که فرمودن 3 سالشون هست، نوع تغذیهشون استفاده از غذاهای و میوه‌های تازه در کنار تنظیم خوابشون خیلی کمک کننده است برای کاهش دفعات سرماخوردگیشون. استفاده از سوپ‌های ساده در طول روز، غذاهایی که حاوی ویتامین C کافی هستند، کمک کننده است برای کاهش دفعات سرماخوردگی.
خیلی خوب. داریم راجع به سرماخوردگی صحبت میکنیم. 30102 سامانه پیامکی مونه و 0-21-22-65-28-76 شماره تلفنه و دکتر نسرین بیری پزشک متخصص طب ایرانی هم مهمان برنامه ما هستن. خب خان دکتر، ما در فصل پاییز چه غذاهایی بخوریم بهتره؟ چون معمولا وقتی که ما سرما میخوریم شروع میکنیم به سوپ خوردن و بقیه موارد دیگه، اونطوری ما از سوپ و آش الان این روزا خیلی کمتر استفاده میکنیم. چه چیزی به ما کمک میکنه که یه تغذیه مناسب داشته باشیم؟
واقعا هم همینه. ببینین، در قدیم ما از گذشته میگیم آشپز، یعنی انگار آشها جزو غذاهای خیلی مهم توی فرهنگ ایرانی بودن. متاسفانه یه ذره این روزها کم رنگ تر هستش، ولی پختن آشهای ساده روزی یک بار برای بچه ها یک سیستم دفعی مناسب ایجاد میکنه و جلوی سرماخوردگی هاشون رو میگیره. آش ساده منظورش آشی هستش که نمیگیم رشته فراوان داشته باشه، این حذف رو سخت میکنه. آشایی که با سبزیجات مناسب پخته شده، یه مقدار گشنیز داخلش هست، به خصوص اگر بچه دچار سرماخوردگی شده. یک نقش پیشگیری رو ما میخوایم مطرح بکنیم، یک نقش زمانی که فرد مبتلا شده.
بله.
برای پیشگیری استفاده از مرکبات مثلا ویتامین C، لیمو شیرین رو میتونه در دستور غذایی همیشه داشته باشه. از غذاهایی که حالت رشته‌ای مثل ماکارونی یا حالا غذاهایی که از بیرون تهیه میشه، حالا پیتزاها، پنیرهایی بله. که حالت کشدار هستش، اینها رو خیلی کمتر استفاده بکنن، چون هضم سخت‌تری داره و در واقع بدن بیشتر در معرض بیماری قرار میگیره. زمانی که مبتلا شد اونجا باید بله. دیگه افتراق بدیم اینکه کدوم نوع سرماخوردگی هست. درست. و همه به یک نوع درمان نمیشن. در واقع
ما الان صحبت کردیم راجع به اینکه چیکار کنیم که سرما نخوریم، اما خب بالاخره یا خیلی از ما در محیطایی هستیم که ازدحام زیاده و ممکنه سرما بخوریم، بچه‌ها که بیشتر از بزرگتر سرما میخورن. خب دکتر، وقتی سرما خوردیم، حالا بیایم از اینجا به بعدش رو صحبت کنیم. شما گفتیم باید ببینیم کدوم نوع سرماخوردگی، اینو باید چجوری تشخیص بدیم؟ چون هر ما میگیم که سرما خوردم برم یه پنیسیلین بزنم یا یه حالا چون این اسما دیگه همه باشاش هستن، یا آموکسیکلاف شروع کنم، سفکسیم شروع کنم، در واقع این ما سری میریم سراغ داروی آنتیبیوتیک یا چرخ خشک. بفهم
یه سری سرماخوردگی‌هایی هستن که با عدسه، یه مقدار آبریزش بینی هست، یه مقدار فرد ممکنه بدن درد داشته باشه و یه 3 تا 5 روز نهایتاً طول می‌کشه و در واقع علائمش از بین میره.
بله.
اینها یه بیماری ویروسی ساده هستن، نیازی به مصرف آنتیبیوتیک ندارن. خود اینها 2 گروه تقسیم میشن. یه گروهی که با یه تب تو 3-4 روز اول هست، اینها رو ما جزو در واقع میگیم سرماخوردگی که علائم گرم داره، یه مقدار سوزش بینی، آبریزش از چشم داشته باشن، اینها یه درمان دارن. اما زمانی که مزمن شد، باز نوع درمان متفاوت میشه، ترشحات غلیظ‌تر میشه و فرد باید درمان متفاوت بشه. در مورد افرادی که از ابتدا مراجعه میکنن، میایم نگاه میکنه، پزشک معاینه میکنه، روی ناحیه لوزه هاشون یه لایه پوششی سفید رنگ هستش، تب بالا دارن، یا کودکانی هستن که سابقه بیماری های روماتیسمی دارن یا بزرگسال. بله. فرقی نمیکنه. اینها تحت نظر پزشک باید از ابتدا آنتی بیوتیک استفاده بکنن، ولی توصیه میشه که همه خودشون اولا که در واقع خودسرانه مصرف آنتی بیوتیک رو شروع نکنن. دیده میشه بعضا بیمارانی که ما مراجعه میکنن مثلا یه سفکسیم خونه داشته، شروع کرده خودش و بعد تازه مراجعه میکنه، در حالی که ویروس ساده است. توی زمانی که ویروس های ساده هست و علائم خیلی خاصی رو نداره، در حد آبریزشش هم کم هستش، توصیه اکید میشه از مصرف آنتی هیستامین ها و کلن ترکیباتی که میخوایم جلوی ترشحات رو بگیریم پرهیز بشه، چون دیده میشه که اینها منجر به سینوزیت های مزمن براشون ایجاد
میشه. پس در واقع اگر که ما سرما خوردیم، حالا عطسه داریم، برحال بیحالی داریم، بدن درد داریم اینا، ولی اونقدر بد حال نیستیم، بذاریم دورش تموم بشه دقیقا. یعنی در واقع لازم نیست داروی خاصی حتما بریم استفاده کنیم،
یه دورش با استراحت، مصرف غذاهای ساده، غذاهایی که در واقع سوپهای ساده. خیلی هم توصیه نیست به این که حالا مادرها مثلا اصرار دارن که بچه‌ها میگه بچه بی اشتهای یه چیز طبیعیه
دقیقاً خوردن.
این که اصرار بکنیم حتما مصرف گوشت باشه، نه اصلا لزومی نداره. هر چقدر که بچه اشتها داشت از غذاهای ساده مثل سوپ ها میتونه استفاده بکنه و اصراری به زیاد دادن به بچه ها نیستش.
دکتر بیری، تو دوران سرماخوردگی چون آدم مزه غذا را متوجه نمیشه، درجه خیلی هم حالا اونطوری غذا براش چیز دلچسبی نیست. و یه نکته دیگه هم هست خانم دکتر، یکی از مشکلاتی که من یادمه بچگی خیلی همون داشتیم و الان هم هنوز ادامه داره، خیلی سوپایی که درست میکردن رقیق و بیمزه بود و هیچی توش اضافه نمیکردن و واقعا یعنی به قول معروف غذای بیمارستانی به نوعی خیلی بهتر بود. آیا واقعا اینطوری بد باشه؟ چون مثلا میگفتن ادویه بعد این نمیدونم سرخ کرده بعد کلی حالا راجع پریزاتش هم با شما سوال. آیا سوپ هایی که برای دوران سرماخوردگی است باید اینقدر بیمزه و
ببینین لزوما بیمزه بودنش نیست، سرخ کرده که واقعا نباید استفاده کنیم، علائمو بدتر میکنه، ولی میتونیم با اضافه کردن یه مقدار نمک در حد اعتدال یا استفاده از یه لیموی تازه که هم مفید براش طعمدارش بکنیم که در واقع مزهش قابل تحمل تر باشه. سبزیجاتی مثل افزودن کدو سبز یا گوشتایی که هضم ساده‌ای دارن، مثلا یه مقدار حالا گوشت پرندگان کوچیک کمی از سینه مرغ داخلش هضم بهتری رو راحت‌تری رو داره و طعم خوبی هم براشون ایجاد می‌کنه.
درسته، مثلا
بلدرچین بله میتونیم استفاده کنیم، یه مقدار گشنیز کدو سبز داخلش ریخته بشه، هویج، اینها طعم خوبی رو براش ایجاد می‌کنه.
خیلی خوب، راجع به سرماخوردگی داریم صحبت می‌کنیم. 3102 سامانه پیامکی 021 22 65 26 76 شماره تلفن 911 342. دکتر بیری راجب تخم مرغ عسلی پرسیده، اینم اون معروفه
بله. من تخم مرغ عسلی من نداره مشکلی نیست چون هضم راحتی داره، ولی اگر بسته زرده تخم مرغ سفت بشه هضمش سخت‌تر هستش و تو این مواقع توصیه نمیشه. نیمرو و یا حالا سرخ کرده تخم مرغ یا املت و این غذاها توصیه نمی‌کنیم، چون در واقع هم روغن داره و هم سرخ کرده هستش.
در واقع کاملا درسته دیگه، چون خود گلو ملتهب هست عسلی راحت تره اون نیم رو بدتر میکنه. خب راجب آب میوه پرسیدین، مصرف مکمل ها پرسیدین و فعالیت بدنی تو دوران سرماخوردگی پرسیدین. حتما سوالات رو مطرح خواهم کرد. اکنون صدا و تلفن های شما 0 21 22 65 28 72 6.
با سلام، لطفاً بفرمایید در ابتدای سرماخوردگی که ترشحات رقیق هست و التهاب و قرمزی در مجاری تنفسی خودمون حس میکنیم، آیا بخور سرد میتونه مناسب باشه؟ یعنی طب سنتی چه پیشنهادی در این رابطه داره؟ با سپاس، متشکرم، خدا نگهدار.
میخواستم بدونم که طبیعت فصول ها را برای ما توضیح بدن، یعنی مزاد فصول های سال را و این که سیاه توسه را چجوری مصرف میکنن برای کبوست. تقدیر و تشکر میکنن. زواهری اسم روشندل از اردبیل.
خواهشم اینه که راجب شلغم و لبو کدوست توی فصل و الان چقدر جلوگیری از سرماخوردگی میکنه و به چه شکلی باید استفاده کرد. قربوشا بسوده.
خب
من 72 سالمه، زیادم سرما میخورم، یعنی از تو گوشم میسوزه تا تو سینم. بعد چند روز خوب میشم، آمپلیسیلین اینام نمیتونم زیاد بخورم چون داروه زیاده سرما.